أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از بحث هایی که ما در رابطه با کلیاتی داشتیم در باب علم النفس و مسئله تجرد نفس مطرح شد و گفته شد که نفس انسانی منحصر در بدن نیست، بلکه بدنی دارد و روح مجردی یا نفس، و تمام حقیقت و اصل حقیقت انسان نفس انسان است. اینجا مسئله مطرح می شود به نام رابطه نفس و بدن، که این نفس با بدن چه رابطه ای دارد. برای این که ما بتوانیم رابطه نفس و بدن رو توضیح بدیم، باید مباحثی مانند حدوث نفس و مسئله حرکت نفس را هم توضیح بدهیم، و ذیل بحث حدوث نفس و حرکت نفس به نحوه رابطه نفس و بدن هم اشاره بکنیم. بالاخص در دو تا فلسفه صدرایی و سینوی، یعنی ابن سینا و پیروانش و ملا صدرا، کاملا رابطه نفس و بدن جواب مختلفی پیدا میکنه. خب بیایم ابتدا برای اینکه برسیم به مسئله رابطه نفس و بدن، به مسئله حدوث نفس بپردازیم. یک سوال مهم این استش که نفس حادث است یا قدیم. خب معنای حدوث و قدم معلومه که مقصود از حادث یعنی مسبوق به عدم زمانی است، مقصود از قدیم برعکسشه، یعنی مسبوق به عدم زمانی نیست. ما اگر این خط رو زمان بدونیم، حادث زمانی یعنی چیزی که مثلا در نقطه T1 ایجاد شده، زمانی قبلش بود که اون شی در اون زمان نبود و در زمان خاص این شی ایجاد شد، این می شود حادث زمانی. و مقصود از قدیم یعنی چیزی که مسبوق به عدم زمانی نباشد، یعنی زمانی نبود که او در اون زمان نبوده باشد و در زمان خاصی بخواد ایجاد شده باشد. خب این معنا واضحه، یعنی تذکرش فقط از این جهت بود که این با حادث و قدیم ذاتی اشتباه نشه. حدوث و قدمی که اینجا داریم میگیم، منظور حدوث و قدم زمانیه. در اینجا دو تا نظریه کلی وجود داره، گرچه هر کدومش یک اقوال جزئی تری هم پیدا می کند که الان وارد بحثش نمی خواهیم بشیم. یک نظر میگه اون نفسی که ما گفتیم انسان دارد، اون نفسش قدیم زمانی است، یعنی هر چقدر شما برید عقب‌تر زمانی نبوده که این نفس وجود نداشته باشه. خب یعنی من از ازل بودم؟ میگه بله، شما از ازل بودید، اما این روح حالا به دلایلی که حالا جاش الان نیست بحثش رو بکنیم، در زمان خاصی به یک بدن خاصی تعلق پیدا کرد. مهمترین دلیل اینها مسئله است به نام تجرد نفس. ادله دیگه هم دارن، دیگه میگم تو این چند جلسه خاص که میخوایم کوتاه جمعش بکنیم وقت نمیشه. مهمترین دلیل اینها مسئله چی هستش؟ تجرد نفس. تجرد نفس یعنی چی؟ یعنی نفس موجود ورای ماده است یا مجرد از ماده است. وقتی چیزی ورای از ماده باشد، خب زمان فقط و فقط مال عالم ماده است. چرا؟ چون برای اینکه یک شیئی زمان داشته باشد، باید حرکت داشته باشه تا بتونه زمان داشته باشه. برای اینکه یک چیزی حرکت داشته باشه، باید استعداد داشته باشه تا بتونه حرکت بکنه. بدون استعداد حرکت نمیکنه. آن چیزی که حامل استعداد هست به عبارتی چیزیست که قوه محض بود که بهش میگفتن هیولا یا ماده اولا. چه چیزی این هیولا یا ماده اولا داره؟ جسم داره. بنابراین زمان در این تحلیل اینهایی که این دلیل رو میارن صرفاً به عالم جسم و جسمانیات اختصاص داره. بنابراین اگر چیزی جسم نیست ماده اولا نداره، اگر ماده اولا ندارد استعداد نداره، اگر استعداد نداره حرکت نداره، اگر حرکت نداره هم زمان هم ندارد، می شود مجرد از ماده و مجرد از زمان و مکان. طبق این تحلیل هر موجود مجردی قدیم است. این یک تحلیلی که بعضی ها دارن. طبق این تحلیل نفس یا روح انسان ازلیست، یعنی تا بوده و بوده که خدا بوده است و مثلا مجردات بودند و نفس انسان هم بوده، فقط در زمان خاصی اومده و تعلق گرفته به بدن. در اینجا اشکالی که مطرح میکنن، میگن این کلام در مجردات تام صحیح است. در مجردات تام صحیح است، یعنی اونهایی که منظور از مجردات تام اون هستش که در مقام ذات و در مقام فعل وابسته به ماده نیستن. اما نفس مجرد تام نیست. یعنی وقتی خودشون میخوان نفس رو تعریف بکنن میگن نفس موجودی است ذاتاً مجرد از ماده، اما در مقام فعل وابسته به ماده است. و الا اگر در مقام فعل هم وابسته به ماده نبود نفس دیگه نبود، میشد چی؟ عقل. میشد مجردات تام. مجرد هست ولی دیگه مجردات تام میشد. اگر یادتون باشه جوهر رو که میخواستن اقسامش رو بگن گفتن عقل داریم، نفس داریم، جسم داریم، ماده داریم و صورت. این سه تا مال عالم ماده است. نفس رو میگفتن ذاتن مجرده، اما در مقام انجام دادن افعالش وابسته به ماده است. میگه اگر شما میگید نفس مجرده و هر موجود مجردی هم قدیمه، خب دیگه اصلا معنا نداره که نفس در مقام افعالش وابسته به چی باشه؟ به ماده باشه. میشه مثل ملائک، حالا اگر ملائک مجرد تام باشند که محل بحث، میشه مثل عالم عقول، میشه مثل عالم امر که یسالونه که ان روح قل روح من امره، میشه مال عالم امر که فقط با کن فیکون الهی ایجاد میشه، به کن هم نیاز نداره. اذا اراد ان یقول له کن. در حالی که نفس برای اینکه نفس باشه باید یک وابستگی به بدن داشته باشه. بنابراین میگن این دلیل اینها به درد همشیره ابویشون میخوره و تام و کامل نیست. پس میگن چی؟ میگن ما با این که نفس را مجرد میدانیم اما نفس حادث زمانیست. خب در اینجا الان خواهم گفت، در اینجا سه تا تحلیل مهم از نظریه حدوث نفس به حدوث زمانی مطرح میشه که در هر کدوم از این نظرها اگر شما قائل بشید رابطه نفس و بدن رو رابطه خیلی مختلفی خواهید دید. نظر اول نظر جناب ابن سینا هست. جانم اینجوری یادم میاد، مثلا یادم فکر میکنم افلاطون قائل به این نظر بود، به افراد دیگه هم از آقایون عرفا بعضیشون قائل به این نظر بودن، ولی اینجوری که یادم میاد مهمترین فردش افلاطون. جناب آقای ابن سینا میگه حدوث نفس همزمان با حدوث بدن. خب اینجا ما برای این که نظر ابن سینا رو توضیح بدیم، چون نظر قدما رو میخوایم بگیم دیگه، اینجا لازمه ذیل این بحث بعضی از مباحث طبیعیات قدیم رو ذکر بکنیم و بدون فهم نظریه طبیعیات قدیم اینجا بحثش فهمیده نمیشه. یه نکته خیلی مهمی هست، بعضی میگن آقا بعضی از این نظراتی که مثلا دارن ابراز میکنن خدمت شما هستن مال سالها پیشه. بله نقد هم بهش وارده، بالاخره ما باید نظر ابن سینا رو بفهمیم تا نقد بکنیم و برای این مسئله لازمه ما بخشی از طبیعیات قدیم رو بلد باشیم. یعنی شما وقتی که نظریه عقول اشعره رو در فلسفه مطرح میکنن، تا کسی نظریه هیئت بطلمیوس رو نفهمه متوجه نمیشه که اینها برای 9 تا فلک چرا اومدن قالب 10 تا عقل شدن. یعنی ما فهم بعضی از مسائل فلسفه خودمون نیاز دارد که طبیعیات قدیم رو بدونیم. چرا؟ چون یک بدبستونی بین مباحث فلسفی و مباحث تجربی وجود داره. اینو آیت الله مصباح تو آموزش فلسفه تو این 10 درس اولش قشنگ توضیح داده. یا فلسفه ذاتاً به علم تجربی نیاز نداره، اما میتواند برای بعضی استدلالهاش، برای بعضی مباحثش به عنوان اصل موضوع مباحثی رو از طبیعیات یا مثلا فیزیک بگیره. میگه آقا این شی مادی مثلا مواد چند تا هستن عناصر، میگه به من چه، ولی در طبیعیات قدیم مثلا گفتن 4 تا عنصره و این روابط بینشون هست به نحو اصل موضوع. آقا ما چند تا عقل داریم؟ فیلسوف میگه ما میگیم یک مجرداتی هست. اما اگر این طوری که آقایون فیزیکدان میگن ما 9 تا فلک داشته باشیم، 9 تا فلک حداقل به 10 تا عقل برای اداره کردنش نیاز داره. نظریه عقول اشعره مبتنی بر اون نظریه هیئت بطلمیوس، ولی به عنوان اصل موضوع اون رو پذیرفت، چنان که الان هم همینه. خب شما فیزیک جدید میگه ما ماده داریم و انرژی داریم، میگه خب اگر ماده داریم و انرژی داریم، فیلسوف میگه ماده که ذو ابعاد ثلاثه است نمیتونه از بی بعد تشکیل بشه، پس انرژی هم باید یه نحوهی مثلا داره ابعاد ثلاثه باشه. خب این دیگه مباحث بر مبنای صحت اون حرف قبلی هست. خب جناب آقای ابن سینا برای این که به این حدوث نفس قائل بشه یک سوالی داره مطرح میکنه. میگه ببینید عالم ماده رو در فلسفه ابن سینا چون که قائل هستند به افلاک نهگانه، این عالم ماده را کی خلق کرده؟ میگه هر چه که در عالم ماده هست یک عقل عاشری هست، یا عقل فعال هم بهش گفته میشود، یک عقل عاشر یا عقل فعالی هست که هر چه که در عالم ماده داره اتفاق میفته توسط کی خلق داره میشه؟ توسط این عقل عاشر. یعنی مستقیما خود خداوند این عالم رو ایجاد نمیکنه، این عالم رو از طریق وسایل و وسائطی به نام عقل عاشر، که حالا عقل عاشر خودش مثلا معلول عقل نهم، عقل نهم خودش معلول عقل هشتم، تا عقل اول که بیواسطه از خدا صادر شد. خب اینجا سوال می شود اگر قرار است نفسی هم ایجاد بشود، این نفس هم باید توسط کی ایجاد بشه؟ عقل عاشر ایجاد بشه. خب اینجا میگه که ببینید در عالم ماده ما چیزی داریم به نام مقوله وضع. یعنی چی؟ یعنی برای تأثیر و تأثر، برای تأثیر و تأثر در عالم ماده وضع خاصی لازم است. توضیح ببینید، من الان اینجا یخ کردم، اگر بخوام گرم بشم باید با نور خورشید در وضعیت خاصی باشم، باید بیام اینجا پشت پنجره مثلا این نور خورشید به من بخوره، من این نور خورشید باعث چی بشه؟ گرما بشه. اگر این وضعیت خاص رو نداشته باشم موجب گرما نیست. آقا میخوام غذا درست بکنم، میگه باید بین اون قابلمه‌ای که میذارید با اون حرارت یک وضعیت خاصی باشه، باید آتش زیر این کتری مثلا باشه، زیر ظرف قابلمه من باشه، اگر یه وجب بینشون فاصله باشه، من اینجا آتش روشن بکنم به جای اینکه دیگ رو بذارم روش یه وجب بیارم این ورتر بذارم، این آب داخل این ظرف هیچ وقت جوش نمیاد. این در وضعیت خاصی که بهش گفتن مقوله وضع، که نسبت شیء است با اشیاء بیرونی، این وضع خاصی میخواد تا اثر بکنه. میگه عالم ماده همیشه در وضع خاص اثر میکنه، اما وقتی که یک مجردی بخواد کاری انجام بده، مجرد چون ورای زمان و مکان هست، چیزی به نام وضع براش معنا نداره. آهن ربا اگر بخواد یه آهنی رو جذب بکنه، با توجه به قدرت آهن ربا، یک وضع خاصی رو میخواد که آقا این از فاصله یک متری مثلا جذب میکنه به خاطر قوتش، یا نه باید بچسبه از فاصله مثلا 2 سانتی متری جذب بکنه. اما مجرد چون وضع ندارد و مادی نیست، نسبتش به همه اشیاء علی‌السویه است. بنابراین این عقل عاشر یا عقل فعال نسبتش به همه چیزها مساوی است. خب اینجا سوال میشه چه اتفاقی میفتد؟ چون عالم ماده رو اوی آفریداره اداره میکنه دیگه، چرا اینجا یک چیزی را میآفریند اینجا اون چیز رو نمیآفریند؟ خب این که وضع خاص نداره، که نسبت خاصی با اشیا دور و نزدیکی نداره، چرا یک جا این رو ایجاد میکنه یک تا چیز دیگه رو ایجاد نمیکنه؟ اینجا اون مسئله مطرح میشود که میگن گاهی اوقات انجام شدن یا نشدن ربط به فاعلیت فاعل دارد، گاهی اوقات ربط به چی دارد؟ قابلیت قابل. توضیح میگه ببینید، گاهی اوقات هستش که فاعل اصلا زوری برای انجام کاری نداره. خب میگن آقا اینجا فاعل، آقا بنده زورم به بلند کردن یک شیء مثلا 500 کیلویی نمیرسه، واسه همین وزن 500 کیلو رو هیچ وقت بلند نمیتونم بکنم. اما گاهی اوقات من زورش رو دارم، اما هنوز هیچ کسی وزن 500 کیلویی نساخته. میگن آقا مشکل در فاعلیت فاعلیست، مشکل در قابلیت. آقا بنده تیرانداز ماهریم، میگن خب تیراندازی کن. میگم آقا در فاعلیت بنده مشکل نیست، این کمانی که به من دادی کج انحراف داره، من تیرانداز خوبیم، این اسلحه‌ای که شما به من دادی خیلی داره خراب میزنه، من در فاعلیت فاعل اشکال نیست، در کی مشکل هستش؟ در قابلیت قابل مشکله. خب اینجا میگن عقل عاشر یا عقل فعال فاعلیتش تامه، پس چرا یه وقت ایجاد میکنه یه وقت ایجاد نمیکنه؟ میگن عقل فعال فاعلیتش تام است، اگر ایجاد نمی کند مشکل در قابلیت قابل. یعنی این قابل آیا قابلیت انجام این فعل را دارد یا ندارد؟ چنانکه یه وقتایی ما در مباحث کلامی مونم این بحث مطرح می شود که مگه شما نمیگید همه ی عالم توسط خدا ایجاد شده؟ خب چرا خدا بعضی موجودات رو خلق میکنه نمیکنه، یه سری مواهبی به بعضی ها داره به بعضی ها نداره؟ میگن خداوند فیاض علی الاطلاقه، اگر تو قابلیتش رو داشته باشی حتما خداوند غفار و ستار هست، پس اگر من رو نمیبخشم مشکل از خدا نیست، مشکل از منه که قابلیت بخشیده شدن ندارم. اگر او مرا هدایت نمیکنه خداوند هادیه، خب چرا اونو هدایت کرده منو هدایت نکرده؟ میگه خداوند فیاض علی الاطلاقه، در فاعلیت خداوند اشکالی نیست، اگر ایرادی هست در اینه که آیا من قابلیت هدایت دارم یا، پس مشکل در قابلیت قابل، مشکل از منه، کرم از خود درخته نه از او. در اینجا هم میگیم که عقل عاشر فاعلیتش تامه، اما برای این که فعلی انجام بدهد قابلی باید باشد تا بتواند این رو چیکار بکنه؟ قبول بکنه. اینجا میگه که آقا اگر نفس بخواهد ایجاد بشود و تعلق به بدنی پیدا بکند، بعضی ها نفس رو قدیم میدانستند که مسئلهش مطرح شد و گذشت، جناب ابن سینا نفس حادث میدونه. اینجا سوال میشود که چرا مثلا نفس من، طبق بیان ابن سینا، چرا نفس من سال 1361 توسط عقل عاشر حادث شد و ایجاد شد، اما نفس مثلا پدر من سال 1337 ایجاد و افاض مثلا ایجاد شد؟ مشکل کجاست؟ میگه تفاوت در این قابلیت قابل است، چون اصل نفس موجودی است که در مقام فعل باید وابسته به ماده باشه. باید ببینیم آیا ماده ای هست که قابلیت تعلق نفس به آن باشد یا نه. میگه او فعالیتش تامه، باید ببینیم آیا ماده‌ای هستش که قابلیت این رو داشته باشه که نفس بتونه بهش تعلق بگیره یا نه. ببینید اگر ما یک ماجیک داشته باشیم، یه جسم هست، اما میگه نفس انسانی میتونه به این تعلق بگیره؟ میگه نه، نفس انسانی یه نفسی است که میخواد افعالی رو با این بدنش انجام بده، پس باید اعضایی داشته باشه، باید این اعضای یک انعطافی داشته باشن که بتونه کارهایی رو انجام بده. بنابراین این ماجیک اون قابلیتی که بتواند نفس انسانی بهش افاضه بشود و حادث بشود در او نداره، بنابراین اینجا افاضه نمیشه. بنابراین هر جایی که شما بتوانید بدنی ایجاد بکنید که این فاعلیت فاعل که تامه، این اگر قابلیتش رو داشته باشد، او داره چیکار میکنه؟ اون رو حتما چیکار میکنه؟ افاضه میکنه. اینجا یه شبهه خیلی جالبی هم بعضی ها تو علم کلام مطرح میکنن که خب ما اگر بخوایم یه ارگانیسمی بسازیم، مثلا مثل یک موجود زندهی، مثل پشه، مگسی، این شبیه سازی که مثلا داره انجام میشه، میگه مگه شما نمیگید این یه نفسی داره؟ حالا نفسش هم بر فرض، حالا بلخص تو شبیه سازی انسان، که آقا تو شبیه سازی انسان، چون یه دعوایی از جلسه گذشته گوش دادید یا ندادید بحثا، یه بحثی مطرح شد که آیا حیوانات نفسشون مجرده یا مادیه. امثال ابن سینا مادی میدونن، ولی طبق مبانی ملا صدرا و بلخص بعضی از این متأخرین، حتی حیوانات هم نفس مجرد دارن. حالا در مسئله مثل شبیه سازی، حالا انسان که دیگه کسی دعوای سرش نداره، شبیه سازی حیوانات، خب یعنی ما داریم اون نفس مجردش رو ایجاد میکنیم؟ مگه شما نمیگی ما در عالم ماده هستی بخشی فقط درون خودمونه، فقط در عالم ماده ما داریم علت اعدادی هستیم برای اشیا؟ جوابی که میدن، میگن اینجا فاعلیت فاعل تامه. یه وقتی شما اینی که این بدن قابلیت داشته باشه که اون روح درش افاضه بشه، در مسیر تکون و در رحم مثلا مادرش داره این اتفاق میفته، یه وقت شما میایید در فضای آزمایشگاهی اجزاء مادی رو کنار هم دیگه دارید توسعه میدید، یک تقسیم سلولی مثلا در اتفاق میفته، از یک ژن یک حیوانی دارید میاد اون رو تکثیر میکنید، سلولهاش رو دارید تکثیر میکنید و اون ژنهای مختلفش داره این رو، یه قسمت رو دست میکنه، یه قسمت پای تا تکثیر پیدا میکنه. میگه اون موقعی که این قابلیت رو پیدا بکنه، شما فقط اومدید اجزای مادی رو کنار هم جمع کردید، شما هستی بخش نیستید. پس کی هستی بخشه؟ میگه حتی همینجا هم اون عقل مجرد، حالا یا خداوند، هستی بخشه. فقط اینجا یه وقتی قابلیت قابل در رحم مادر داره اتفاق میفته که و نفخت و فیه من روحی داره اتفاق میفته، یه وقت شما آمدید این قابلیت قابل رو در محیط آزمایشگاهی درست کردید. اگر این قابلیت داشته باشه، او چون فعالیتش تام هست، حتما چیکار میکنه؟ افاضه میکنه. خب در اینجا گفتن آقا علت این که این نفس به یک روحی افاضه می شود و به یک روحی افاضه نمی شود، ببخش، این نفس به یک بدنی افاضه می شود، به جسم دیگری افاضه نمی شود، باید ببینیم آیا این بدن قابلیت دارد یا قابلیت ندارد. در اینجا برای اینکه این مسئله معلوم بشه، مفهومی پیدا می شود در فلسفه ابن سینا به نام مزاج. خب این رو باید توضیح بدیم، منظور از مزاج. ما خیلی وقتا در زندگی روزمره خیلی از این مفاهیم رو به کار میبریم، در حالی که اینها یک مفاهیمی هستن که یک پشتوانه مثلا در طبیعیات قدیم دارن. باید بگیم که آقا مقصود از مزاج چیه. همچنان که مستحضر هستید، در طبیعیات قدیم میگفتن ما 4 عنصر داریم: آتش بود، هوا بود، خاک بود و آب بود. میگفتن برخلاف فیزیک جدید و طبیعیات جدید که تا 100 عناصر رو مثلا در جدول مندلیف میبرن و میشمارن، اونها قائل بودند که عناصر چند تاست؟ 4. و برای هر کدوم از این عناصر یک خاصیت یا به عبارتی یک کیفیتی رو قائل میشدن. میگفتن آتش گرم و خشک، هوا گرم و مرطوب، خاک سرد و خشک و آب سرد و مرطوب. خب اینها عناصری بود که کیفیاتی مانند گرم و خشکی و گرم و مرطوب اینها رو با هم دیگه داشت. خب این عناصر می توانستند با هم ترکیب بشن و از ترکیب عناصر چیزی پیدا میشد به نام معدن. این معدنی که میگن به معنای معدنی که تو دل کوه بگردیم و پیدا بکنیم نیست. مواد معدنی یعنی این که عنصر نیستند، از ترکیب عناصر چیزی پیدا میشود به نام معدن. خب در مرتبه، خب این شد مرتبه اول که عناصر بود، مرتبه دوم معادن بود، مرتبه سوم میگه وقتی که یک معدنی داره ایجاد میشه، اینها با هم بینشون کسر و انکسار صورت میگیره. یعنی چی؟ اگر هوا با آتش مخلوط بشه و ترکیب بشه، دوتاشون گرمن، باعث میشه که گرما افزایش پیدا بکنه، اما از اون طرف خشکی و رطوبت همدیگر رو چیکار میکنن؟ خونسا میکنن. اگر هوا با خاک مخلوط بشه و با هم ترکیب بشن، ترکیب معدنی درست بکنن، گرمی و سردی اینا با همدیگر رو خونسا میکنن، رطوبت و خشکیشون هم همدیگر رو چیکار میکنه؟ خونسا میکنه. حالا ممکن است درصد هوا بیشتر باشه، در این صورت گرما غلبه داره بر سردی، یا رطوبت بیشتر باشه، در همین صورت رطوبت غلبه دارد بر چی؟ بر خشکی. اینها میگفتن این کسر و انکساری بینشون صورت میگرفت. خب معادن گاهی اوقات از ترکیب هر 4 اینها داره صورت میگیره، و اینها در این معادن انقدر کسر و انکسار بینشون صورت میگیره تا یک مزاج معتدلی ایجاد بشه. یعنی گرمی ها سردی ها رو خنثی بکنن، خشکی ها هم رطوبت رو، تا این شی انقدر این کسر و انکسار بینشون صورت میگیره تا یک مزاجی ایجاد بشه که این مزاج به نحوی است که قابلیت تعلق، حالا روح رو نمیگم، تعلق نفس را داشته باشد. میگه این کسر و انکسار انقدر پیدا میکنه تا اینجا یک مادهی پیدا بشه که آب داره، هوا داره، خاک داره، آتش داره، ولی اینها انقدر همدیگر رو بینشون کسر و انکسار صورت گرفته، انقدر اومده کم کم متوازن شده، این شی قابلیتی پیدا کرده که یک حالتی رو چکار بکنه؟ پیدا بکنه. ممکنه انقدر این کسر و انکسار صورت گرفته باشه که فقط بتواند نفس نباتی در این شی ایجاد بشه، میشه گیاه. ممکنه مرتبهش بالاتر باشه، این کسر و انکسار انقدر پیشرفته تر باشه تا بتواند که علاوه بر حالت نباتی که رشد و نمو و تغذیه و اینها باشه، دارای حساس و متحرک بل اراده هم باشه و نفس انسانی بتونه در او ایجاد بشه. میگه به محض این که این مزاج به این شکل درست شد، او چون فعال مطلق هستش، فاعلیتش تام هست و این شکل قابلیت رو پیدا کرد، همون موقع برش چی میشه؟ افاضه میشه. بنابراین این که در یک جایی روح افاضه می شود، در جای روح افاضه نمی شود، روح گرچه ذاتش مجرده اما چون در مقام فعل وابسته است به ماده، اگر ماده ایجاد شد که بتواند روح درش دمیده بشود، حتما باید درش چی بشه؟ دمیده بشه، چون فاعلیت او تامه. حالا میخواد این پیدایش جسم در رحم مادر باشه یا در مثلا محیط آزمایشگاهی باشه، هر جا بشه او افاضه میکنه چون فاعلیتش تامه. از اینجا اینها دارن میگن پس ما مزاج های مختلفی داریم، بنابراین این که یک روحی در اینجا ایجاد شد در جای دیگه ایجاد نشد، میگه به خاطر خود مزاج خود شخص. این یک تأثیراتی هم داره تو بعضی مباحث روانشناسی، یعنی طبق این بیانی که دارن، طبق این بیان روح غیر از بدن حقیقتا غیر از همه، دو تا چیز کاملا متفاوتن. اما چرا این روح در این جسم ایجاد شد و در جسم دیگه ایجاد نشد؟ سلام علیکم و رحمت الله و خداحافظ شما، قربان شما. اینی که این روح در این جسم ایجاد شد در جسم دیگه ایجاد نشد، میگه وابسته است به مزاجی که اینجا تشکیل شده. تو انبیا حالا بعد میارن تو نبوات این روح، یعنی جناب ابن سینا این نظریهش رو میاره تا مثلا نبوات. ابن سینا نکته خیلی مهمش اینه، اگر کسی گام اول رو با ابن سینا برداشت که تا آخر باید باهاش بزرگتری منطقدانه، و اگر مثلا کسی مثل مولا صدر هم میاد اشکال بهش وارد میکنن، از همون مقدمه اول میگه آقا این مقدمه اول تو گام اولت اشتباهه، و الا گام اول رو که با ابن سینا بیای باید تا آخر باهاش بری ولکنت هم نیست. خیلی از این جهت ذهنش دقیقه. واسه همین تو بحث نبوات میگه آقا چی میشه که یک نفر نبی میشه یک نفر نمیشه، میگه اون مزاج انقدر اعتدال پیدا کرده که میتواند همچون نفس قوی در او تحقق پیدا بکنه. شما میبینید طرف از کودکی به شکل خانوادگی و ژنتیکی تندخوه، میگه به خاطر این مزاجشه، این مزاجی که اومده مثلا نطفه درون رحم مادر قرار گرفته شروع کرده به تکثیر سلولی، میگه این مزاج به نحوی بوده که همچین روحی که مثلا تندیش بیشتر بوده، حرارتش بیشتر بوده، مثلا حرارت مزاج غالبشه، بنابراین اینجوری مثلا هستش. بنابراین طبق این بیان جناب آقای ابن سینا، تفاوت در بدن میتواند در نوع نفسی که او داره افاضه میکنه تأثیر بگذاره، چون با توجه به قابلیت این قابل اون داره چیکار میکنه؟ نفس رو افاضه میکنه. خب طبق این بیان نفس مجرده، ولی کی اون عقل مجرد این روح را افاضه می کند؟ وقتی که بدن قابلیتش رو پیدا کرده باشه. خب اینجا معلوم میشه چرا من سال 1361 به دنیا آمدم و روح من مثلا ایجاد شد پدرم سال 1337. میگه اون بدن سال 1337 در رحم مادر به اندازه ای شد، مثلا در 4 ماهگی به اندازه ای این مزاج قابلیت پیدا کرد که خداوند یک جایی فقط خاصیت نباتی بهش میده، چجوری میشه؟ فقط رشد و نمو داره، فعلا احساس و ادراک نداره. میاد مثلا میرسه به 4 ماهگی، این الان قابلیت این رو داره که یک روح مجردی هم داشته باشد و او در اون عقل مجرد این روح رو در او افاضه میکند و ایجاد میکنند. خب این خلاصه، البته خیلی مفصل تر از این حرفا جناب ابن سینا داره صحبت میکنه، خلاصه نظریه ابن سینا در مورد رابطه نفس و بدن این مسئله است. بخوایم بگیم آقا اینی که چرا اولا نفس حادثه و حدوث نفس هم همراه هست با حدوث بدن، این خلاصه نظر جناب ابن سینا است. این نظریه رو ابن سینا میگه، فیلسوفان بعد از ابن سینا هم تقریبا، حالا یه جاهایی اومدن یه کوچیک یه دستکاری بهش کردن ها، ولی تقریبا همین نظر رو قبول دارن، متکلمین هم همین نظر رو میگن تا میرسد به جناب آقای ملا صدرا. ملا صدرا وقتی که میخواد بیان بکنه میگه بله من هم نفس را مجرد از ماده میدانم یک، و نفس را حادث میدانم، و حدوثش را هم حدوث زمانی داره بیان میکنه. اما جناب صدرا میگوید حدوث نفس به عین حدوث بدن. یعنی چی؟ خب باید اینو اینجا توضیح بدیم. ملا صدرا طبق مباحث فلسفیش مبانی دارد مانند اصالت وجود، مبنای دیگه‌ای دارد به نام تشکیک وجود. بر مبنای این دوتا اصل که اصالت وجود و تشکیک وجود هست، به چیزی معتقد می شود به نام حرکت جوهری. حاج آقا یادتون از ما با حرکت جوهری یا نه؟
بله.
چی میگه حرکت جوهری؟ یادتون هست یا نه؟ مطلق حرکت جوهری چیه؟
بحث فعال بودن
چطوریه؟ همه
چیز
رو فاعل میدونه،
سری
فاعل
بودن این
جهتی همین چیز
در حرکت هستش،
مثلا
اون
بحث
رو
برمیگه به خود
از
اون بحثی وجود. خب پس بیانیم از اول بگیم. پس ببینید اینجا دوباره باید برگردیم به ابن سینا، تا ابن سینا نفهمیم جناب ملا صدرا رو هم نمیفهم. ما در عالم آیا تغییر و تحول داریم یا نداریم؟ داریم. میگن در عالم دقیق باید تغییر، چون مصدر معلومه از تغییر استفاده بکنیم که مصدر مجهوله. میگه ما در عالم تغییر داریم یا نداریم؟ بله. میگه تغییر دو گونه است، تغییر دفعی است و تغییر تدریجی. به تغییر دفعی میگن چی آجا؟ به تغییر دفعی میگویند کون و فساد. به تغییر تدریجی میگن چی؟ به تغییر تدریجی میگن حرکت. حرکت یعنی یک ماده ای تغییر دارد، اما تغییرش تدریجی است و در طول زمان هست. خب ما چیزی داشتیم به نام مقولات عشر. اینجا اگر چیزی حرکت می کند میگیم که در حرکت باید حتما یک موجود ثابتی داشته باشیم. به عبارتی ما یک مسافت حرکت داریم، مسافت حرکت آن مقوله ایست که در طول حرکت دائما تغییر می کند، مثل رنگ شی. اگر یک سیبی که الان روی درخت هست، سیب دماوند، الان بگید شما دماوند، یک سیبی که سیب دماوند داشت، درخت سیب دماوند داشته باشه، الان سیبهای کوچیک سبزه، اما این سیب کم کم هر چقدر که به آخر تابستان مثلا نزدیک میشیم کم کم زرد میشه، نارنجی میشه، سرخ میشه. سیب سرخ که شد مثلا دیگه تو شهریور ما باید بریم سیب دماوند رو بچینیم و میشه جان کنیم. خب اینجا رنگ شی اندک اندک داره چی میشه؟ تغییر میکنه. میگن مسافت حرکت ما اون مقوله است که دائما در طول حرکت داره چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. اما حرکت یک موضوع هم میخواد. موضوع حرکت چیه؟ اون چیزیست که از اول تا آخر حرکت مسافت بر روی او واقع شده است. به عبارتی اون مقوله است که داره اون تغییر رو دائما میپذیره. خب اینجا در فلسفه مشا میگفتن که 4 مقوله کم، کیف، عین و وضع میتوانن تغییر بکنن، که بهش میگفتن حرکت کمی. این سیبه کوچیک کم کم داره چی میشه؟ بزرگ میشه. حرکت کیفی قرمز سبز کم کم داره تبدیل به قرمز میشه. عینی من الان اینجا هم راه میفتم میام اینجا، مسافتی که طی کردم همین مقوله عین یا نسبت هم بود با مکان. و همچنین وضع، این اینجا با ایستاده داره اینجوری میچرخه سر جای خودش، مثل حرکت کره زمین به دور محور خودش، مکانش تغییر نکرده اما وضعش چی شده؟ اینی که میگن حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین همینه. حرکت وضعی همین مقوله وضع، حرکت انتقالی یعنی حرکت در مقوله عین. آقای ابن سینا میگفت این 4 مقوله شی عوض میشن از مقولات دهگانه، اما 6 مقوله دیگه هیچ تغییری درشون رخ نمیده. در این مقولات ششگانه اونی که بسیار اهمیت دارد مقوله است به نام مقوله جوهر، که همه این اعراض صفتی هستن، از این صفات صفتی هستن برای این. رنگ مال جوهره، مکان مال جوهره، زمان مال جوهره. خب جناب ابن سینا ازش سوال کردن، گفتن خب وقتی که ما یک تغییر تدریجی داریم، خود جوهر شی میتونه تغییر بکنه یا خود جوهر شی تغییر نمیکنه؟ آقای ابن سینا میگفت اگر خود جوهر شی هم این تغییر تدریجی را بپذیرد، آقای ابن سینا کون و فساد رو در جوهر قبول داره، میگه تا اینجا خاکستره، صورت نوعیه مثلا چوب میرود یه لحظه و صورت نوعیه خاکستر میاد، اون ماده اولاش بینشون مشتبه، صورت ها عوض میشن. اما آیا میتونه این به شکل تدریجی باشه یا به شکل فقط کون و فساده؟ میگه فقط به شکل کون و فساده. جوهر اگر تغییر میکنه به شکل کون و فساده، جوهر به شکل تدریجی تغییر چرا؟ میگه لازمش اینه، میگه لازمش اینه اونی که از تهران را افتاد مثلا جناب زید باشه، اونی که رسید به قم جناب عمرو، دیگه همون جناب زید. ببینید ما میگیم جناب زید مکانش خودش زیده، ولی مکانش تغییر کرد، رفت کجا؟ رسید به قم. این خود جناب جسم زیده اما همچین پرخور بود، این کم کم چاقتر شد. ایشون جناب زید بود مثلا خیلی سفید و مثلا اینا بود، رفت زیر آفتاب بایستاد بیل زدن، کم کم رنگش تغییر کرد و سیاه سوخته شد. میگن خود زید ثابته اما اعراضش در حال تغییره، خود جوهر شی تغییر تدریجی نداره، چون لازمه تغییر و حرکت در جوهر به عبارتی جناب ابن سینا میگه لازمه تغییر تدریجی در جوهر این است که حرکت بدون موضوع خواهد شد. یعنی حرکت هست اما موضوع حرکت اینی که از اینجا را افتاده، جناب زید از تهران را افتاد ولی دیگه خود زید نرسید به قم، عمرو یا بکر یا خالد رسید به قم. بنابراین طبق این استدلال جناب ابن سینا حرکت جوهری را قبول، میگه حرکت فقط در این اعراض 4 رخ میده ولی در ذات خود جوهر هیچ گونه تغییری رخ نمیده. این اومد رسید به جناب ملا صدرا. جناب ملا صدرا، حالا وارد ادله حرکت جوهری نمیخوایم بشیم، گفت بر مبنای اصالت وجود آن چیزی که اصل حقیقت شیء هست وجود شیء، ماهیت شیء نیست. انسان و گاو و خر بودن میگفت ماهیاتن، اصل حقیقت شیء چی هستش؟ وجودش. وجود هم میتواند شدت و ضعف پیدا بکند. حالا وجود که شدید و ضعیف بشود، به تبع اون ممکن است که ماهیت شیء هم چون شدید شده است قوی تر یا ضعیف تر بشه. بر این مبنا قائل شد به حرکت جوهری، یعنی جناب ملا صدرا گفت خود جوهر شیء نیز میتواند، بعدا میگه حتما، الان فقط میگه میتواند، ممکن است، میگه خود جوهر شیء نیز میتواند تدریجا تغییر پیدا کند. این تغییر تدریجی رو بهش گفت حرکت جوهری. یعنی چی؟ یعنی خود ذات شیء هم داره چیکار پیدا میکنه؟ تغییر میکنه. مثال بزنم، ببینید مسئله مثل علم که این علم چیزیست به نام کیف نفسانی، میخوام حرکت جوهری رو قبولش با عدم قبولش رو توضیح بدیم. جناب آقای ابن سینا میگه جوهر شیء ثابت، بنابراین اینی که یک نفر جاهل است و بعداً عالم می شود، در واقع در این اتفاق کاری که داره می افته عرضی از اعراضی، کیفی از کیفیات نفسانیش به نام علم داره چی میشه؟ تغییر میکنه. اما خود اصل ذات جوهر شیء ثابت. یعنی چی؟ یعنی کودک با اون موقعی که راه میره، با اون موقعی که مثلا جوان هست، با اون موقعی که داره کار علمی میکنه، شد علامه دهر، جوهر وجودش تغییر نکرده، فقط یک سری اعراض خارج از ذاتش تغییر میکنن. این مثال آقای فیاضی میزد به این اتوبوس های هندی ها و پاکستانی ها رو دیدید، اتوبوس همون از این اتوبوس 302 های مثلا قدیمی، ولی وقتی واردش میشی کلی از این زیمبلا زیمبولا بهش آویزون کردن و کلی تزیینش کردن. اینها یک چیزهایی که به این بستن، ولی خود ذات اتوبوس تغییر نکرد. این میشه نظریه‌ای که نظر حرکت جوهری رو قبول نداره. میگه یک بچه‌ای که تازه متولد شده با یک کسی که علامه دوران هست، وجودشون با هم دیگه عین همون قبلیه، فقط یک سری اعراض خارج از ذات، یک سری محمولات به ضمیمه‌ای به نام علم اومدن مثل همین چیزا بهش چیکار کردن؟ اضافه کردن. بعد یک فضلی داره، فضل یعنی زیادی، یه سری زیادی‌هایی داره که بقیه این زیادی‌ها رو نداره. نگاه حرکت جوهری چیه؟ میگه ببینید اگر داره این علم شیء تدریجا تغییر میکنه، زیاد و کم میشه، خیلی دقیق که نگاه بکنیم خود اصل ذات و وجود این شیء هم داره تدریجا چیکار میکنه؟ تغییر پیدا میکنه. یعنی این کودک هنگامی که مثلا متولد شده بود، دایره وجودیش انقدر بود، حالا که داره علم پیدا نمی‌کنه، اینجوری نیست که دایره وجودی همین انقدر باشه، چیزایی از بیرون بهش اضافه شده باشه، کم کم دایره وجودیش داره چی میشه؟ کل و آن یزیق به ما جعل فیه الا و عاول علم فانه یتسع به. میگه شما تو لیوان هرچی بریزی پر میشه، غیر از وعاء علم که هرچی بیشتر توش بریزی این کاسه هم خودش چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه. مثال الان همون مثال اتوبوس رو بزنیم، مثلا از همین اتوبوس 302 قدیمی در و داغونه، این وقتی که راه میفته اتوبوس 302 قدیمی در و داغونه، ولی وقتی که میره و به مقصد میرسه این خود اتوبوس داره تغییر میکنه، مثلا شده از این ولوها یا اسکانیاهای وی آی پی مثلا سه ردیف صندلی. وقتی که راه افتاد یه دونه دو چرخه هم نبود، ولی وقتی که به مقصد رسید هرچی علم پیدا کرد خود ذاتش تغییر میکنه، شده مثلا بنز اس 500 مثلا 2020 دو سال 2020. خب اینجا خود اصل ذات شیء داره چی رو میپذیرد؟ تغییر میپذیرد. این یکی از اصول اساسی جناب ابن ملا صدراست در فلسفهش، که میگه برخلاف ابن سینا که میگفت اصل ذات شی ثابته فقط اعراضش داره تغییر میکنه، میگه اتفاقا اگر عرض تغییر میکنه ریشه تغییر عرض رو باید بریم در ریشه در تغییر جوهر به پیدا بکنیم. پس اصل جوهر شی هم داره چیکار پیدا میکنه؟ تدریجا تغییر میکنه. من همونم ولی دایره وجودیم از حیث میزان محدوده و کمالات وجودیم ذات هم داره چی میشه؟ تغییر میکنه. خب اینجا بر مبنای این مسئله جناب ملا صدرا با توجه به اصالت وجود، تشکیک وجود و مسئله به نام حرکت جوهری، که حالا اونم دو مدل، حرکت جوهری ممکنه اشتدادی باشه یعنی شدت پیدا بکنه، ممکنه تضعفی باشه یعنی چی بشه؟ ضعف پیدا بکنه. بر این سه تا مبنا میاد سراغ رابطه نفس و بدن و اینی که آیا نفس حادث است یا قدیم است. جناب ابن سینا میگفتش که نفس یک وجوده، بدن یک وجود کاملا مجزاست، فقط در یک لحظه خاصی که این جسم توانست قابلیت تعلق روح پیدا بکنه اون عقل فعال میاد اون روح رو در روح کار میکنه؟ ایجاد میکنه. ملا صدرا میگه خیر، رابطه نفس و بدن همچین رابطه ای نیست. وقتمون تموم شد یا وقت داریم هنوز؟ مال مسئله یه نیم ساعت دیگه کار داره ها. یه نکته دیگه شم بگیم، اینو پس بگیم تا جلسه آینده اینو ادامهش بدیم. ملا صدرا ذیل بحث تشکیک، ذیل بحث تشکیک، از مسئله بحث میکند به نام مرتبه. یعنی چی؟ میگه ببینید ما وقتی که میگیم تشکیک یعنی وجود واحد ذو مراتب. ما میتوانیم وجود واحدی داشته باشیم اما این وجود واحد خود همون وجود دارای مراتب چی باشه؟ که ابن سینا این مرتبه رو قبول نداره. یعنی چی؟ ببینید جناب ابن سینا میگه این جسم یه چیزه، یک چیز دیگری به نام نفس به این جسم چی پیدا میکنه؟ تعلق میگیره. حالا این نفس میخواد نفس نباتی بشه که خودش مادیه، یا نفس حیوانی باشد، یا نفس چی باشد؟ انسانی. جناب آقای ملا صدرا میگه ما تشکیک رو میگیم چی؟ وجود وجود واحد است در عین وحدت، ترکیب نیست، در عین وحدت میتواند دارای مراتب مختلف باشه. چجوری؟ میگه ببینید این دانه گندمه، این حالت فقط حالت چی دارد؟ جمادی داره، جماد. این دانه گندم رو شما میکارید داخل زمین آبیاری میکنید، میگه همین الان که حالت جمادی دارد با حرکت جوهری اشتدادی همین جماد یک حالت نباتی را هم چیه؟ پیدا میکنه، نبات میشه. یعنی دوتا وجود داریم، یعنی دوتا وجود یه وجوده، اما یک مرتبهش جماد است یک مرتبهش نباته. یک وجود واحد در عین وحدت و در عین بساطت، یعنی بساطت خارجی داره، وجوده، وجود مرکب نیست، در عین واحد بودن هم جماد است و هم نبات. خب میاد بالاتر و نفخت و فیه من روحی، همین نبات حالت حیوانی هم چیه؟ پیدا میکنه دیگه. بچه اینجوری دست میزنی از این ور یه لگدی هم به شکم مادرش میزنه، حساس و متحرکن. این به این معنا نیستش که یک چیز جدیدی که نبوده از حالا به بعد ایجاد شده، میگه نه، همون قبلی است که با حرکت جوهری اشتدادی تقویت شد، وقتی که جماد خاص بود 10 درجه کمال داشت. اما این با حرکت جوهری اشتدادی گستردگی وجودی پیدا کرد، حالا رسیده به 20 درجه حالت نباتی هم پیدا کرده، ولی حالت جماد بودنش هم از دست نداده. همین 20 درجه کم کم گسترش پیدا کرد، رسید به 30 درجه. همون قبلی است که داره کم کم اتساع و گستردگی پیدا میکنه، و چون گستردگی پیدا میکنه کمالات جدیدی رو هم خود همون میتونه دارا باشه. این برخلاف ابن سیناه که میگه جسم یه چیزه، نفس نباتی یک وجود دیگه است، حیوانی و انسانی یک وجودهای دیگه هست که داره به او افاضه میشود و بین اینها ارتباط برقرار میشه. جناب ملا صدرا میگه که یک وجود واحد در عین بساطت میتواند مرتبه نداشته باشه، فقط جماد باشه یا ذو مراتب باشد. در عین واحد بودن خود اون جماد رشد بکنه دارای مرتبه چی بشه؟ نباتی بشه. خود اون نبات رشد پیدا بکند دارای مرتبه حیوانی بشه، و خود این حیوان رشد بکند دارای مرتبه چی بشه؟ انسانی بشه. بذار بگیم اینو تمومش بکنیم. ملا صدرا میگه آقا نفس همزمان با حدوث بدن نیست، نفس به عین حدوث بدن. اما چجوری به حدوث بدن؟ میگه یه وقتی بدن فقط نطفه بود، جماد بود، این در رحم قرار گرفت، خود این شروع کرد حالت نباتی پیدا کردن و تکثیر کردن، تکثیر شدن. خود اون جماد دارای کمالی شد به نام رشد و نمو، تغذیه و تولید مثل، تقسیم سلولی داره انجام میده. خود اون جماد تبدیل به نبات شد، نه اینی که یک چیزی به نام نبات بودن از بیرون بهش افاضه بشه. خود اون نبات دوباره شروع کرد رشد کردن، ارگانیسمی درست شد، سلسله اعصابی درست شد که خود اون دارای رتبه چی شد؟ حیوانی شد. و خود این ملا صدرا دیگه میگه اکثر انسان ها در همین رتبه حیوانی هستن. یعنی ایشون میگه انسان حیوان ناطقه است، میگه همه ما حیوانیم و الا به اون مراتب بالا نرسیم به مقام انسانیت اوحدی از افراد میرسن. واسه همین حیوان به قول بنده خدا یه وقت نمیدونم جوکشو گفتم براتون یا ندارم، رفت خواستگاری، فکر کنم دفعه پیش گفتم اینو، شما نبودید، دوباره واسه تون میگم. گفت خانم اسم شما چیه؟ گفت اسم من پروانه است. یه ذره صحبت کردم، گفت غزال خانم این چی میشه؟ گفت آقا من اسمم پروانه است. گفت باشه. دوباره یه ذره دیگه صحبت کردن، گفت غزال خانم نظر شما در این رابطه چیه؟ گفت آقا اسم من پروانه است. هی 4-5 بار رفت دیگه، خانم خیلی عصبانی شد، گفت من پروانه تو چرا میگی غزاله؟ گفت حیوان حیوانه دیگه، همش خیلی فرقی نمیکنه حالا این باشه یا اون باشه. حالا اینجا هم انسان میگه حیوان است، ماها حتی ماها میگه به اون مرتبه انسانیت، به اون عقل فعال نرسیدیم، از مراتب چیز مادی رد نشدیم، ما هنوز حیوانیم، ولی از این حیوانهای دیگه رتبه اون بالاتره. بله ممکن است اوحدی از افراد به اون مرتبه تعقل برسن تا بتوانند انسان هم بشن. اون میگه همین حیوان با رشد، با حرکت تدریجی میتواند مرتبه انسانیت رو هم پیدا بکند، در عین این که این حالت جمادی را دارد حالت حیوانی رو هم کی پیدا بکنه؟ بعد اینجاست که محل بحث مفصلیه، اگر وقت باشه هر جلسه آینده، عمری اگر باشه، که اینجوری دیگه نفس و بدن یک وحدتی دارد. یعنی جناب ابن سینا میگفت با توجه به مزاج روح افاضه میکنه، این میگه نه، اصلا بر مبنای حرکت جوهری خود این بدن است که داره رتبه مجرد رو هم پیدا میکنه. اینجوری دیگه رابطه نفس و بدن دو تا شیء نیست، اینجا دیگه وحدته. فقط جناب ملا صدرا، این میگم یکی بحث مهم و سخت جناب ملا صدرا تو بحث نفس همینه، میگه آقا نفس و بدن، من نمیگم مجرد نیست، نه، اما خود اون بدن مادی با حرکت جوهری اشتدادی رتبه عقلانی و مجرد هم پیدا میکند. بعد از اینجا به بعد دیگه میشه بحث معاد. که میگه فقط چون این رتبه مجرد رو پیدا کرد و حقیقت انسان همیشه اون فصل اخیرش هست، حالا حتی اگر ارتباطش با بدن قطع بشه، بدن میشه جماد، دوباره خاکش میکنن، اما اون رتبه مجردش هنوز به حیات خودش میتونه به نحو مجرد ادامه بده که بحث مفصل معاد جناب ملا صدرا پیش میاد. این بمونه اینجا، انشاءالله این رو جلسه آینده ادامه بدیم.